بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الرابطة با دیه جنین عرض کردیم که روایت کتاب ظریف که در وسائل باب 19 از ابواب دیات اولین حدیث نقل شده، مستند قول مشهور هست که قول مشهور بعد از دمیده شدن روح دیه کامل انسان واجب دونستن، بعد از تمام خلقت 100 دینار و در مراحل قبلی 20 دینار شروع کرده، نطفه و علقه و مزغه و ها عظام و لحم. این مراحل گفتن که چی؟ هر کدامش 20 دینار که به شما که عرض کنم اون مرحله پنجمی دیگه تمام خلقت هست که 100 دینار میشه. حالا این نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینه که همین مطلب مشهور از روایت سوم کتاب وسائل هم در همین باب 19 از ابواب دیات اعضا استفاده میشه. حدیث سوم حدیث سلیمان ابن صالح هست. فرماید که عن محمد ابن یحیی، و عن محمد ابن یحیی یعنی روایت کتاب کافی هست که از حدیث اول که شروع کرده پشت سر هم حالا روایاتی را که در کتاب کافی هست نقل میکنه. سومی میگه و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن حسین، عن محمد ابن اسماعیل، عن صالح ابن عقبه، عن سلیمان ابن صالح، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی النطفه 20 دینارا. نطفه دیه سقطش میشه چند تا؟ 20 دینار. و فی العلقه 40 دینارا. وقتی شد علقه که خون بسته به اصطلاح ترجمه میشه معمولا، این میشه چی؟ 40 دینار. و فی المضغه 60 دینارا. اگر مضغه بود 60 دینار. و فی العظمه 80 دینارا. حالا اگر این استخوان گوشتم روش پوشیده و به شما که عرض کنم دیگه خلقت جنین تمام شده، این میشه چی؟ 100 دینار. بعد میفرماید این 100 دینار دیه جنین است حتی یستهله. وقتی که روح درش دمیده بشه. استهلال البته به گریه بچه در موقع تولد میگن، یعنی اگه متولد شد و زنده بود خب این 1000 دینار تعلق میگیره، ولی استهلال علامت زنده بودن بچه هست. به عرض میرسید، خودش موضوعیتی نداره. بنابراین اگه بچه در شکم هم روح دمیده شده و زنده است و حرکت موجود زنده ازش فهمیده میشه، یعنی انسان کامل که دارای روحه، میشه چی؟ اینم باز هم 1000 دینار تعلق میگیره. مثلا خب متعارف هست که میگن بچه ها بعض وقتا در شکم مادرشون، اگر مادره مثلا یه جوری نشسته که بچه براش سخته، میزنه تو شکم مادرش که درست بشین، ارزه رسید. خب این میفهمه دیگه، ارزه رسید. از این موقعی که میفهمه و از این کارا میکنه، این دیگه 1000 دینار روح درش دمیده شده و حرکتش حرکت از روی فهمیدن هست. که این بحثای جالبی داره دیگه، بعد از به اصطلاح 4 ماه و 10 روز به اصطلاح مشهور، حالا با یه مثلا اختلافی که پیش میاد حالا میگیم، بله این دیگه بچه همه کاراش مثل آدمی زاده، به عرض میرسید. و از این که بگیم حیوانی هست و در حال رشد، رد شده، بچه آدمه، با مادرش به نحوی تعامل داره، یعنی میفهمد خودش را و میفهمد که این مادرشه، یعنی جداره رحم را درک میکنه و یک تعاملاتی داره با مادرش. یک فیلمی درست کرده بودن آلمانی ها، حالا این 2.5 ساعت در رابطه با رشد کودک در همین دوره جنینی و در رحم مادر بود، که خب از یه مرحله‌ای به بعدش آدم متوجه میشه که این داره رشد از نظر ادراکی میکنه. صدای مادر و صدای پدر را قبل از تولد بچه میشناسه، گوشش کار میکنه، عرض میرسید، و میدونه که این صدای مامانشه که الان داره حرف میزنه. حالا اگر صداهای دیگری تو خونه باشه، مثلا برادری داره، خواهر، اینایی که نزدیکن و تکرار میشه صداشون براش، اینا را از دیگران تشخیص میده. اینا چیزاییه که خب جا داره که در موردش مطالعه بکنیم ما. و حالا این فیلم را من یه موقعی دیدم، یه مقداری بالاخره اینا در آداب شرعی و اینا مراعات نمی کنن. بعضی مسائل هست که ممکنه از نظر اخلاقی خیلی پسندیده نباشه، اما اصل این که اون موضوعش این بچه هست. حالا مثلا مادر در یه حالاتی دیده میشه که اون بخره بله شایسته نیست، اما این توضیحات و مطالبی که هست، انصافا انسان وقتی میفهمه به عظمت کار خداوند متعال پی میبره. از این جهت حالا بد نیست که به شما که عرض کنم مثلا این طور چیزها را یک چهارچوبی که از نظر شرعی هم و اخلاقی هم مثلا چهارچوب صحیحی باشه بشه فیلمش چندونم این چیزا تهیه بشه. خب البته بعض وقتا ما یه اصطلاح توقعاتی هم از خودمون میکنیم که دیگه شاید این توقعات به جا نباشه. ببینید ایران الحمدلله کشور غنی هست، ولی کشور غنی هست و 80 میلیون جمعیت به این معنا نیست که ما به اندازه همه دنیا پول داریم. که خواهیم بگیم ما فقیر نیستیم، ما میتونیم زندگی کنیم. بعد مثلا میشینه توی جلسه میگه چرا این کارها نشده، حالا در باب هم فیلم ها مثلا چرا این همش هالیوود تولید میکنه. خب وقتی نگاه میکنی هالیوود به اندازه بودجه همه ایران پول فقط در مورد سینما داره خرج میشه. اینا رو نباید ما هی بگیم چرا اینطور نمیشه. نه، ما یه مسئله هایی را به عنوان اصول کلی اسلامی و ایرانی بودنمون داریم، اینا را باید بتونیم حفظ کنیم، براش جونم میدیم. اما بقیهش دیگه نباید اینجوری ما فرض کنیم که همه چیز را ما میتونیم حالا مثل همه دنیا را بزن کنار که ما تنها هستیم. این اشتباه که بعضی وقتا رخ میده تو بچه حزب الله یا امام بعض وقتا اینطور چیزی رخ میدهد، باعث میشه که شما نتونید یه تحلیل صحیحی از دور و برتون داشته باشید. ببینید ما در باب استقلال کشورمون میگیم هرچی باشه براش خرج بکنیم، اما آیا اقتصادمون را هم میشه بگیم از دنیا میبریم بعدش حلش میکنیم؟ نمیشه. خدا هم در قرآن کریم فرموده لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، میگه اگر نمیکشنتون نه بریم معامله کنید با هم. به عرض میرسید معامله را که تحریم نکرده، یه ظرافتی داره الان در این وضعیت آخر الزمانی که خب دنیا خیلی ارتباطاتش به هم زیاد شده، انگار همه تو یک خونه نشستن از اینجا تا آمریکا. در این فضا چگونه اقدام بکنیم؟ خب ظرافت میخواد، سلیقه میخواد، خیلی دقت میخواد. و به همین جهته که ما میگیم آقا ولایت لازم داریم. هر که نباید بگه من خودم تصمیم میگیرم، من خودم پیگیری میکنم. نه، ما باید بگیم آقا ما رئیس داریم، رئیسمونم فهیم دانا هست، همه چیز زیر و بالای قضایا را متوجهه، ایشون که تصمیم گرفت ما هم تو عمل میکنیم. خدای متعال فرموده این کارو بکنید و خیش دیگه با خودشه. ما این کاری را که خدا فرموده که اطاعت از ولی امر خودتون بکنید، این را انجام میدید. ولی امرم در صدد حفظ استقلال و عظمت کشور تلاش میکنه، دیگه بقیهش با خدای متعال هست. شما ببینید اون روز که نخبگان بودن، آقا دوباره تصریحا فرمود که من نمیگم کسی نرود خارجا، نمیگم کسی تحصیل نکند، ولی برای مملکتتون باشه. اون حفظ استقلاله. خب این یه ظرافتی داره. بعض وقتا بچه ما وقتی میره خارج اگر از اولش تابلوش دستش باشه که من میخوام این را یاد بگیرم ببرم ایران، خب یادش نمیدن. شما خیال میکنید هم تو شوخیه. من یکی از بچه های از این نخبه های زیر منبر خودم بورسیه شد رفت آمریکا، هم کلاسیش اینجا من ازش میپرسیدم، گفتم چه خبری دارید از فلانی؟ گفت یه پروژه ای دستشه توی نمیدونم همین پیامایی که می نویسن برای هم دیگه، من نمیدونم ایمیل چه نوشتم که این فلان کاربرد نظامی هم میتونه داشته باشه. فوری نوشته که من در اینطور موارد دوست ندارم صحبت کنم. گفتم و چه مردم میزنن میکشنش، چرا شما عذاب میدی؟ خب این یه تکنولوژی جدیدیه که در عرصه نظامی غوغا میتونه بکنه. بعد حالا این بچه مردم داره درس میخونه، یه بارگی برمیگرده میگه که وای سو ای داره خواهی لوش میدی. بالاخره اونا که تحریم ما دارن میکنن برای یه قرص برای بچه هامون، میذارن یکی برای این تکنولوژی را یاد بگیره برگرده. نابراین ما ممکنه به خاطر گستردگی علوم هزار کاربرد داره، ای داره در یه شاخه دیگریش به عنوانه که هیچی نمیفهمم حالا داریم چه میکنیم کار میکنه. وقتی شد دکتر پروفسور حالا بر میگرده اینجا که اومد بهش میگیم این میشه اونطوری هم استفاده کنیم، میگه بله حالا اینطورم انجام میدیم براتون. اما اگه همین را گفتی ای برای اونه خوده نمیشه. آقا بعض وقتا متوجه نمیشن این عزیزان ما، بچه های ارزشی ما، که همه چیز را نباید بگی. هی میاد جلو جمعیت به من میگه که اینجور باید بشه. حالا ما یه سر ما انداختیم پاییم هیچی نمیم. نه ای که نمیفهمیم اینجور باید بشه، ولی همی که میگویی داری بهانه دست دشمن میدی. شما زرنگی برو انجام بده، لازم خونست دیگه بگی. از طرف مثلا نمیدونم آخوند امام جمعه چی یه اقرار میگیره، حالا تو بخش بکن. آقا چرا تو خطبه نمیگی؟ نمیگم. میگه جلو تو گرفتم که نکنی. نمیگم، برای که وقتی میگی میشه بهانه برای او. بهانه دست دشمن هیچ وقت نباید بدی، اما کار خوب رو باید بکنی. اینا نکاتی هست که بنده مثلا سر کلاس میبینم دانشجو میگه آقا چرا ما اینطور شدیم؟ میگم عزیز من، ما 80 میلیونیم، جمعیت دنیا 8 میلیارده. میبینی یعنی چه خیلی؟ هزار برابر ما جمعیت تو دنیا هست. بعد اونا پول ندارن، خب هزار برابر ما پول و امکانات و نفوذ دارن. ما باید یک کاری بکنیم که کشورمون استقلالش عظمتش محفوظ بمونه، و از اون طرف بدونیم که نمیشه خواه همه اینا خدا جون بتن شما کرده ما میگه میخواییم بکشیم تو. اینا هستن، اینا رو زمین دارن زندگی میکنن، امکانات دارن، پول دارن، چی دارن. بعد وقتی این نکته رو شما متوجه میشید، اون بحث بعدی هم براتون جدیت پیدا میکنه که ما دست کم مسلمون ها بتونیم با هم باشیم. خب میبینید بعضی از همین عمامه سرهای حالا شیعه هم یه حرفایی میزنن که انگار مثلا ما اگه تنها شدید بد میشه. نه با ما چه این های میگه؟ نه ما مسلمونیم، مسلمونیم. اینا را متوجهش باشیم. نمیخوایم بگیم ما مذهبمون میخواه بشه مذهب اونا، نه خیر نعوذ بالله. ما میدونیم مذهبمون حق هست، اما اینکه تبدیل کنیم مسائل را به یه دعوایی، خب میگه با چند تا میشه دعوا بگاید دست و چند تا هم نمیشه برداری، اینا حرفای عاقلانه ای هست که باید هممون متوجه باشیم. خب جمع همه اینا برای که نخواهیم در تک تک موارد هی اجتهاد بکنیم و بعدش هم اجتهاداتمون ممکنه حتی اشتباه باشه، اینه که فرمودن یه نفر را که ولی امرتون حرفش گوش بود. و شما میبینید آقا چقدر مباحثی که میفرمان معقول، معقول واقعا معقول بیان میکنن. حالا همین آخرین صحبتشون برای نخبگان فرمودن که نه، قبلا هم فرموده بودن، دوباره من نهی نمی کنم، خیلی زیبایی داره حرف میزنه، نه ولی برای وطنتون مثلا ارزش قائل باشید. به همین لطافت رد میشه از کنار قضیه. بعد ما یه بارگی بر میگردیم میگیم نه حالا ما میخواییم انقلابیش کنیم. انقلابی همینه که آقا گفت جلو بزنی خرابش کرد، خبرم نمون امروی آقا چشمر کردم تا که میفرمه چشم. اون میدونه، گفت اگه علی شد دربون نمیدونه کجا بخوابونه. در بحث خاطرتون هست تو برجام، اینا ظرافت کار کردن با یه دنیای 8 میلیاردیه. آقا فرمود که حالا نرمش قهرمانانه، اینا را یه جوری نگفته که بگه ما دیروز گفتیم امروز نمیگیم، یه با یه لطافتی داره حرف میزنه، نرمش قهرمانان. ما با نرمش قهرمانانه رفتیم جلو. الان 60% غنی سازیه که تو کشور هست، اینا 2 یا 3 سال دیگه بگذره اروپای هم نمیتونن به ما گیر بدن. حالا آمریکا که خارج شده از برجام، او که میگیم تو تقصیر داری، تو کوتاهی کردی، پیمان شکن تویی، اینا میگه برجام چند سال عمرش بود؟ بعد 9 سال گفته بودن دیگه ما همه چیز در چه میدونم اردوی هسته‌ای داریم. ما بعد بعض وقتا میگن که چرا شما خارج نمیشید یه جنگی را بندازید؟ خواهی ارزه فکرش بکن، فکرش که میکنه میبینه که نه، یعنی کجدار و مریض ها، کجش بکن اما نریزه هرچی تو لیوانه ها، کجدار و مریض. این اگر رد شدی شما از این سالهایی که تو پیمان برجام نوشتن، میتونی مدعی اروپا هم باشی که ما طبق قاعده عمل کردیم. زرنگی کار سیاسی فوق چیزیه که ما به نظرمون میرسه. آقا خیلی قشنگ داره میبرتش جلو، اما ما کلی در نظر نمیگیریم، مقطعی. آیا چرا اینطور شده، چرا اونطور شده، خود شده دیگه، بعد هم طور بشه. شما ببینید یه روزی ما نشرقی غربی را که معنی ها میکردیم در یه مرحله بودیم که مرگ بر این و مرگ بر اون میگفتیم. الان ما به یه جایی رسیدیم که دولت سیاست وزیر خارجه را شما گوش بدید وقتی اعلام میکنه، میگه تعامل با همه جهان. چرا؟ چون ما قدرتمند شدیم. اون روز باید میگفتیم مرگ که معلوم باشه ما هستیم، امروز داریم یه چی دیگری میگیم، میگیم حالا ما هم یکی از قدرت‌های دنیا. یک کمی حالا شما تعامل یعنی چه؟ شما آوانس بده، ما بهت آوانس بده، ولی ما شدیم یکی. اون موقع یکی نبودیم. این داره مرتب کشور رشد میکنه، سیر رو به رشد کشور را متوجه نمیشیم. این هم مسائلیه که حالا بنده از یه بحث دیگری آوردمش به اینجا، اما بعض وقتا لازمه گفته بشه. شما باید برای دیگران بگید آقا 20 سال را پشت سر هم نگاه بکنید، ببینید کشور از کجا به کجا اومده. چرا یه لحظه را هی میپایی؟ عرض نرسید. و الان اگر این سیر را شما دقت بکنید میبینید که با یک ظرافت تاب و تمامی داره از این مرحله هم ردش میکنه با یه زیبایی، و هیچ که متوجه نمیشه که این داریم یه کار خیلی عجیبی میکنیم، داریم یه کار خیلی عجیبی میکنیم. این هنر رهبری هست و عنایت الهی که فرموده ولایت را بپایید، دیگه خدا کمک میده بقیه‌اش. اگه ما ولایت را نپاییدیم نمیتونیم بریم جلو. حالا بنابراین در آقا عروض خودشون فرمودن دوباره اما تحلیل واقع گرایانه. میبینید واقع اینا نکات عجیبی آقا میفرمان. آرمان هامون را فرمود ما داریم، ولی تحلیلمون واقع گرایانه است. یعنی ما این 8 میلیارد را نادیده نمیگیریم، داریم یه جوری کار میکنیم که بریم جلو. اول ما یخلق گفت چیه؟ نطفه. یه نطفه خب بیشتر نبوده، یک آدمی به همو هرکولی میده تحویل. خب این اول ما یخلق حکومت شما خب یه نطفه بیشتر نیست، این داره رشد میکنه. آقا هم باز این را همین توی همین سخنرانی های اخیرشون دقیقا همین نکات را فرمودن ها، که آقا ما داریم رشد میکنیم، ما الان رسیدیم به یه مرحله‌ای که متفاوته با مرحله قبلی. اینا را دقت داشته باشید. بعضی از افراد از روی نداشتن تحلیل دقیق، بعضی ها از روی غرض‌ورزی، نعوذ بالله، این نسبت به نظام و نسبت به سیاست های آقا یه چیزایی میگن، ولی انصافش اینه که از قشنگتر نمیشد، از قشنگتر نمیشد. نمیم درد سر نداشتیم، درد سر داره، انقلاب یعنی درد سر. قرآن کریم این همه میگه صبر کنید، و برای چه میگه صبر کنید؟ برای که سختی داره. سختی داشتن و اینا جزء طبیعت کاره، اما به این قشنگی که آمدیم جلو، اینم هنر ولایته. اینا را باید دقت داشته باشیم. حالا این که مراحل مختلف را می فرماید که تا وقتی که استحل، یعنی گریه آغاز تولد که دنیا میاد، حالا کتکش زدن بچه مثلا مجروح، گریهش هم میکنه و فوت میشه، تا این مرحله دیگه بیان شده. قبلش هم در رحم از وقتی روح دمیده شده دیش گفتیم چیه؟ کامله. و اون مراحل به اصطلاح دمیده شدن روح را داشتیم، میگفتیم که به این بحثا رسیدیم. نکته دیگر، حدیث دیگری که باز همین قول مشهور هست، این روایت که خوندیم روایت صحیح هست، از در سندم مشکلی نداریم بایش، غیر از این که گفتیم این روایت کافی هست. و روایت کافی ما به یه جهات دیگری هم میگیم اصلا نیاز نداریم که حالا بخوایم اسناد را زیاد بررسی بکنیم. اینم یک جهت. اما روایت بعدی نه، قبلش هم هزار دیناره، از وقتی روح دمیده میشه داریم میگیم هزار دینار. ببینید این علامت، گفتم اینا را داشتن، گفتم این علامت حیاته، چون اگر مرده باشه قبل از این مرحله، خلقت کامله اما مرده، اون 100 دینار تعلق میگیره. این استحله علامت حیاته، ولی منحصر به استحلال گفتیم نیست. به عرض میرسید. خب حالا ببینید، روایت نهم باز از همین باب 19 از ابواب دیات الاعضا، این روایت جناب شیخ طوسی هست در تهذیب. محمد ابن الحسن به اسنادهی ام محمد ابن الحسن السفار. اینا بحث ندارد، عرض می رسید، یعنی از در سند مشکلی نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی، خب دیگه اصلا اسمش که میبریم همه خانجلوش بلند شن ها، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان العباس ابن موسی الوراق، اینم از ثقات هست. از یونس ابن عبدالرحمن که دیگه از اجلاء به اصطلاح اصحاب ائمه هست، ان ابی جریر القمی، اینم باز از ثقات هست. خب مشکلی در سند نداریم. سألت العبد الصالح علیه السلام عن النطفه ما فیها من الدیه، میگه سوال کردم که نطفه دیهش چقدره و ما فی العلقه و ما فی المضغه و ما فی المخلقه و ما یقر فی الارحام. فقال انه یخلق فی بطن امه خلقا من بعد خلق یکون نطفه 40 یوما، 40 روز اول نطفه است. خب ثم تکون علقه، 40 روز دوم میشه چی؟ علقه، 40 یوما. ثم مضغه، 40 روز سوم، 40 یوما. بعد همتون میره جلو دیگه، مراحل رشد جنین. این تا اینجا که فرمود مضغه 3 تا 40 روز میشه چی؟ 120 روز. 120 روز میشه چند ماه؟ 120 روز میشه 4 ماه دیگه حسابه. چه نگم؟ 4 ماه. یعنی میرسه به اون نزدیکی های چی؟ که روح دمیده میشه. بعد فرمود در نطفه چقدر؟ 40 دینار. اینجا دارم روایت را میخونم. ففی نطفه فرموده 40 دینار. روایته، من چه بکنم، هر سنسه. وفی العلقه 60 دینار، وفی المضغه 80 دینار. خب بعد میفرماد فاذا اکتسل عظام اللحما ففیه 100 دینار. اگر گوشت رو استخوان گرفته و خلقتش تمام شده 100 دینار. خب بعد میفرماید که قال الله عز و جل، این مرحله بعدی را میخواد بگه، ثم انشأنا خلقا آخر، که این میگیم روح دمیده میشه، فتبارک الله احسن الخالقین فان کان ذکرن ففیه دیه و این کانت انسا ففیها دیتها. اگر دیگه روح که دمیده شد ذکر هست 1000 دینار، چیه؟ انسا هست 500 دینار. خب سؤالی که برای آقای انصاری پیش اومد، برای صاحب وسائل هم پیش اومده که آقا نطفه را چرا گفتی 40؟ میفرماید اقول هذا محمول على زیادت خلقت نطفه الى ان تبلغ علقه و زیادت العلقه الى ان تبلغ المزغه و زیادت المزغه الى ان تبلغ العظم. ببینید یه بحثی هست که حالا این را باید جداگانه بررسی کنیم، ولی این حدیث که میخونیم حالا این ذهنیت برای ما ایجاد کرد که مثل این که در این 40 روز به تناسب رشد جنین در این هفته های مختلف میزان دیه چی؟ اضافه بشه. یعنی روز اول علاقگیش این 20 دینار میگرفته، چند روز دیگه که گذشت میشه چی؟ 24 تا 25 تا هم تو میره جلو تا مثلا روزی نصف دینار مثلا انگار پای طرف میندازه. اینجوری. حالا آیا اینطوره؟ این یه بحثیه که آیا در هر مرحله از مراحل رشد جنین شما به صورت ثابت یه مقدار میگید یا نه، به تناسب اینکه در این دوره 40 روز جنین رشد میکنه میخواید یه قسطی از بخش بعدی را به این بدهید. این جداگونه بحث میشه. این 40 روز 40 روز هم همون بود که گفتیم آقا چطور تشخیص بدیم، ها؟ که این میرسیم به این که این سوال خیلی جدی را باید پاسخ بدیم که آقا حالا چطور بفهمیم نطفه هست؟ روایاتی داره توصیف کرده چه نطفه با این وصف. علقه وصفش یه چیز دیگریه، یعنی شما هم علامت زمانی داری براش. علامت چی؟ زمانی. 40 روز اول بوده، این علامت میشه براتون. هم علامت وصف خود اون نطفه را داری. فرموده نطفه مثل یه مثلا نخامه سفید رنگی هست. ببینید این خودش جز هم معجزه هایی که کیس مور بعد بیادا، برای که چیزی که دفن می شود شما مثلا به اندازه یه ماشکی یه چیز سفیدی ضمن خب خونی که حالا برای سقط و اینها هست مثلا میاد، اینجوری نیست. ولی فرمده نه، 40 روز نطفه هست. اینا غیر از علوم حالا حلال و حرام یه علوم دیگریه که پیش اهل بیته. یه اینجوریست عرض نرسید. بعد علقه را توضیح میده، بعد میفرماد و مزغه درش رگ پیدا هست. عرض نرسید. تمام اینا را توصیف کرده، مراحل جنین را توصیف فرمودن. اینا یه نکاتیه که بالاخره عرض کردیم تا قبل از اختراع میکروسکوپ گفتن نمیشده این چیزها را بفهمی. عرض میرسید. چون یه اندازش وقتی میشه 4 ماه و نمیدونم 10 روز و چقدر که حالا میگن روح دمیده میشه، اندازش 4 سانت بیشتر نیست که دیگه میگن گوش هم داره چه هم داره همه چی. این 4 سانت بیشتر طول جنین نیست. برز میرسید. این بقیهش تو اون ماهای بعدیه که رشد میکنه، هی بزرگ میشه، یه هیکلی به هم میزنه، میگن شاید 1 کیلو 3 کیلو دنیا اومد. ها؟ پس قبلش این مقداره. بعد حالا تو مراحل قبلی که از اینم کوچیکتر و حالت مثلا حالا یه تیکه خون داره، یه خونی که بسته، یعنی خیلی وقتا اشتباه میشده با اینا. بعد امام معصوم میفرماد نه، 40 روز اول نطفه است، اینطور صفاتی داره. اینا نکات جالبی هست که ما میخواییم بگیم آه برای کشف علوم تجربی، یادگیری علوم تجربی هم یه راهی سوای تجربه که اینا میگن وجود داره و اون الهام و وحی الهی هست. خب این را 400 ساله در تمدن رسمی دنیا از رسمیت انداختن، میگن این چیزی که تو اینو میشته ولش کنید. البته یه ایرادی اونجا بوده که کتاب ها محرف بوده، این یه مشکل بوده برای اونا، ولی نباید فیلسوفان اروپایی شناخت را منحصر به روش تجربی میکردن، نباید این کارو میکردن. این ظلم به بشریت شد. عقل تعطیل وحی هم تعطیل، فقط تجربه. همینه که میبینی دختره وایساده، اعوذ بالله، تو اخبار دیشب دیدید بیانیه آزادی که تو آلمان میخوندن، میگفتن برای ایران، بر علیه ایران جمع شدن، خودش که اوریانه تقریبا. بعدش میگه پسرها با پسرام عیب نداره، دخترها با دخترام عیب نداره. اینا یعنی آزادی، یعنی عقل وجود ندارد دیگه، تعارف خود نداره. اگه عقل باشه این کارا نمیکنن. اینا پس از 3 قرن که این غلط ها را کرده اند و هنوز دست بر نمیدارن، یه عده ایشون تو اروپا و آمریکا برگشتن که این درسی که حالا ما میگیم تحت عنوان فقه پزشکی، اونا اومدن اخلاق پزشکی گفتن. گفتن آقا بکن نکن، خوب و بد در رابطه با رفتار پزشک بعد وجود داشته باشه، و الا نمیگفتن همینا. خب این مشکل دنیاشو، مشکل دنیاش. من میخواستم عرض کنم که بالاخره در ضمن روایاتی که شما میخونید اینجوری هست، این روایت در نقلی که جناب صاحب وسائل داره از تهذیب، ظاهراً با نقل خود کتاب تهذیب هم یه تفاوت مختصری داره. حالا مراجعه کنید ببینید، همین حدیث نهم که خوندیم، حدیث نهم از ابواب دیات الاعضا، که تفاوتش چه هست و اینا، یه جزئی تفاوتی وجود داره بین نسخه خود تهذیب و چیزی که صاحب وسائل، نسخه‌ای که در صاحب وسائل بوله باید بگیم متفاوت بوده، یعنی 2 تا ضبط در تهذیب ممکنه وجود داشته. اینم حالا بررسی کنید. ما روایت سومی کار باش داریم، اینا را گفتم همش برای اینکه ببینیم حرف مشهور دلیل داره. این دو تا روایت که شبیه روایت اولی کتاب ظریف بود دیگه، گفتیم خدمت شما. اما اون به اصطلاح روایتی که دوباره خیلی محکم دقیقاً بعد بگیم این حرف کتاب ظریف هست، روایت ابن مسکان هست که این را در کتاب وسائل باب 21 از ابواب دیات النفس، این ابواب، او یکی ابواب چه بود؟ دیات الاعضا بود، این ابواب دیات النفس، اشتباه نکنید موقع مراجعه. باب 21، یه حدیث هم بیشتر نداره، حدیث هم از خود کتاب کافی هست که به شما که عرض کنم، میفرماد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس او غیره. این عن یونس او غیره روایت رو کرد مرسل، ها، عن ابن مسکان. خیلی خوب، عن ابی عبدالله. این روایت مرسله هست، یعنی سندش یه ارسالی درش هست. ما نمیدونیم واسطه بین محمد ابن عیسی با ابن مسکان کیه، به عرض میرسید، برای که گفته یا یونس بود یا یه نفر دیگه، یعنی هیچ، یا یونس بود یا یکی دیگه، نمیدونم، راوی خودش داره میگه نمیدونم اکی دارم نقل میکنم. خب این یک مشکل در سند حدیث هست، حالا برمیگردیم در مورد این صحبت میکنیم. متن حدیث اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الجنین 5 اجزا. دیه جنین 5 قسمته: خمسون لنطفه. ببینید اینجا تغییر کرد، خمسون لنطفه 20 دینارا. دارم حدیث میخونم های انصاریا، با اون یکی نگید چرا، اون یکی اونجوری بود، گفتیم محمول بر اینه که بین این 40 روز اضافه باید بشه، تا 40 میخواد بگه مال این مرحله هست، یکی یکی هی اضافه میشه. اما اینجا باب 21 وسائل، باب 21 از ابواب دیات النفس. بله کدوم چاپه؟ اگر این به اصطلاح چاپه پس که تصحیح آی ربانی هست، جلد 19 هم باید باشه، صفحه 169. ممکنه مثلا صفحه 169 حدیث باب 21 حدیث اول، یک حدیث هم بیشتر نیست در این باب. ولی العلقت خمسان، خمس 100 میشه 20، خمسانش میشه 40، علقه 40. خب ولی المزغت 3 اخماس، مزغه 60 دینار. خب ولی العظم 4 اخماس، اگر استخوان در این به وجود اومده چی؟ 5 4 خمس، 4 خمس میشه 80 دینار. و اذا تم الجنین کانت له 100 دینار، وقتی خلقتش تمام شد میشه 100 دینار. این همونیه که توی روایت ظریف هم دقیقا همین رو خوندیم، الا اینکه روایت ظریف گفتیم مستفیزه معتبره کس صحیح و از این چیزا، این باید بگیم مرسله هست. فاذا انشأ فیه الروح فدیته 1000 دینار، دیگه اگه روح دمیده شد که 1000 دینار هست به شما که عرض بکنم، اگر ذکر باشه، و 500 دینار هست اگر انسا باشه. خب این روایت یه مسئله ما درش میخوایم صحبت کنیم، یه مقداری شاید در این بحث حالا فردا البته تفصیلا میگم اشاره کنم که این مرسله هایی که ما داریم بحث حجیتش چگونه هست. روایت مسند اگه صحیح باشه گفتیم حجت برای ما، روایت مرسل چی؟ این مرسله. بعد میبینید صاحب جواهر بعد از اون صحیح ظریف که گفتیم آمده این روایت ابن مسکان را گفته، در حالی که ما دو تا روایت دیگه هم خوندیم که میتونست اونام بگه، اونا را برده بعد، یعنی اولویت داشته براش که روایت ابن مسکان را به عنوان دلیل بیاره، بعدن اونا را بگه. خب چرا؟ با وجود که این مرسله هست، مرسلات را چجوری باش برخورد کنیم؟ یه موقعی بنده به خاطر مرسلات به شما که عرض بکنم کتاب تحف العقول اگه خاطرتون باشه چه کردم؟ این بحث را تو بحث امر معروف یه تیکهی گفتم، اما چون حالا دوستان بالاخره جوانترها هستن با یک ملاحظه ثانویه‌ای دوباره ما مبنامون را در باب مرسلات مرور کنیم. این مهمه که شما اگه با یه روایت مرسلی برخورد کردید، حالا به دلیل ارسال آیا میخوای بگی قبول ندارم، حجت برام نیست، یا نه برای شما حجت است و چگونه حجیتش را اثبات میکنید؟ این را انشاءالله فردا بنده تیکهی براتون عرض میکنم و شما برید دنبال این که مبناتون را اونجا درست کنید. اینا مباحثیه که یکی یکی که پیش میاد بعد هی دوباره آدم مرور کنه که بالاخره در مورد اینا چه بگیم، چه جور معتقد باشیم، و یه حرفی باید آدم به عنوان مبنا داشته باشه طبق اون بره جلو. عرض میرسید گرچه این روایت حالا ما از حیث یه مبنای دیگری که روایت کافی هست چندین بار حرفش را زدیم، ولی از باب ارسال یه بار دیگه حالا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.